و لحظه پخش برنامه راز تندرستی رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
با هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم با امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری است. خب شما دوستان شنونده میدانید که ما دو تا برنامه در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر میر محمد عیسی جلال متخصص محترم بیماری های اطفال بودیم و در ارتباط با اسهال در کودکان صحبت کردیم. نکات خوبی در دو تا برنامه گذشته مطرح شد، اسهال تعریف شد، در ارتباط با علت ها صحبت شد، ارزیابی بیماران هم صحبت شد و یک مقداری در ارتباط با تداوی کودکانی که دچار اسهال هستن هم صحبت شد. بحث ما خیلی ناقص باقی ماند. امروز هم دعوت کردیم از جناب دکتر میر محمد عیسی جلال که در خدمتشان باشیم. قولشو برنامه گذشته گرفتیم، امروز آقای دکتر لطف کردن، حضور پیدا کردن و ما بحث ما رو می‌خوایم با جناب دکتر جلال ادامه بدیم. فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما دکتر، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به برنامه راز تندرستی.
منم خوان بخشنده و مهربان سپاس تشکر میکنم بازم که لطف کردین ما رو دعوت کردین تا بتانیم باقی مانده موضوعاتی که در برنامه قبلی گفته نشد امروز اگه بتانیم که همراه شما رو مطرح بکنیم و به گوش شنوندای محترم برسه
ان شاء الله. خب آقای دکتر، آخرین بحثی که با هم دیگه صحبت میکردیم بحث تداوی بود که بحث خیلی مهمی است. ما در بسیاری از بیماری ها وقتی صحبت می کنیم چون درمان ها درمان های خیلی تخصصی هست خیلی ورود نمی کنیم، یعنی خیلی گذرا عبور می کنیم چون کار پزشک است دیگه. ولی در اسهال تداوی خیلی اهمیت داره و مردم باید بدانن که بیمار چطور تداوی میشه و بحث ما به نظر در ارتباط با تداوی خیلی ناقص باقی مون. نکات خیلی زیادی وجود داره، من سوالایی دارم خدمت شما مطرح بکنم. یک مرور خیلی کوتاه دکتر همین بحث تداوی رو بکنید تا باز همین بحث رو ادامه بدیم.
خب در قسمت تداوی اطفال مصاب اسهال چیزی که بسیار مهم است که روز قبل ما موضوع رو مطرح کردم، زایات مایعات است، یعنی آب وجود زایی میشه، بیاب میشه. اون امور اگر ما بتونیم تصنیف بکنیم به کدام درجه هست، میتونیم که تداوی خود تصمیم بگیریم. که آیا مریض سراپایی تده بشه و شب خانه تده بشه داخل بستر شه. علایم خطر گفتیم روز قبل که اگه او علایم داشت و مادر توصیه میشه که دوباره مراجعه بکنه، اگر مریض بیابیش کمتر بود یعنی زایات مواجه کمتر بود با دادن وارث مریضکا چی میشه؟ رخصت میشه و برشان علایم خطر گفته میشه، مثلا امکان داره تشنج پیدا بکنه، تب بلند پیدا بکنه، خون مدفوع پیدا شوه، مریض سفراغات بسیار شدید داشته باشه، مثلا در هر ده دقیقه یا هر ربع امکان داره 4-5 بار سفراغ بگیره، نه عدم تحمل با خوردن داشته باشه، یا امکان داره طفل شیر گرفتن نتانه، خوردن نتانه، به مخاطر به مادر مریض توصیه میشه که دوباره به چی بکنه؟ کلینیک مراجعه بکنه که تا تصمیم گرفته شوه که مریض به کدام کاتگوری قرار داره و علائم خطر چی هست، مریض بستر شوه و تداوی مربوطه شروع شه. در قسمت تداویش برالوی که من وارث مطرح کردم زنگم که دوای بسیار خوبی هست برای طفلایی که مصابه سال هست، باید چی شد توصیه شد چون اکثرم برای 10 روز مثلا طفلایی که زیر 6 ماه هستن 10 میلی گرام یا مثلا پر یک قاشق روزانه قاشق 5-3 که 10 میلی گرام اکثرا شربت ها داره بر طفلای زیر 6 ماه توصیه میشه و اگه زو بالاتر میباشه 20 میلی گرام در روز، یعنی دو قاشق، یعنی هر قاشق 5-3 یک هر 12 ساعت یک قاشق صبح یک قاشق شام بر طفلا توصیه میشه برای 10 روز. زنگ چیزی بسیار خوب است که اکثرا هم دفعات سال کم میکنه، هم از هاوت یا دوباره یا از سالات دیگران چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. در پول شکتات مزایای دیگه هم داره و در پول زایات هم که داره او هم چی میشه؟ مرفوع میشه. این وارث و زنگ با طفلا در مجموع چی در کلینیک چی در معاینه خانه باید به مریضا توصیه شه. الا که اگه تثبیت شه که مریض خون در مواد غایتیش هست و تثبیت شه که حالت وخیم مثلا نداره، شیگلوز است، باکتریای شیگلوز است، تثبیت میشه، حالت توکسیک یا حالت خراب نداره یا مریض حالت سیویر یا شدید نداره که مریض چی شه؟ بستر شه. میشه به صورت سراپایی به مریض مثلا دواهای آنتی بیوتیکی که لازم هست به مریض توصیه مثلا یا سپروفلاکس است یا ازیترومایسین است، اگه لازم است ما دوست شه بگویم، اگه نیست از این میگذریم. و یا امکان داره تثبیت میشه با آزمایش لابراتوری که مریض چی داره؟ آمیب داره. هم بر مریض چی میشه؟ دوای مربوطیش مثلا یا تینیدازول است یا مترانازول است، به دوز اطفال حساب میشه، بر 3-5 روز بر طفلا چی میشه؟ توصیه میشه. در این حالتا ما میتونیم که از این دواها آنتیبیوتیکا استفاده بکنیم. در غیر از او برای طفلایی که مصابه سال است و تثبیت میشه که مریض باکتری هایی که باعث شده یا مثلا پارازیتایی که ایجاب میکنه که آنتی بیوتیک داده شوه برش توصیه میشه، در غیر از او هیچ دوای آنتی بیوتیک دیگه به مریض چی نمیشه توصیه میشه. یگانه چیزی که بسیار مهم است این مایعات خانگی وارث زنگ بر طفلا توصیه میشه. اگر اجازه است ادامه همین تدابیر ما سوال مشکل نیست،
قطعا ادامه تدابیر با شما صحبت میکنم. شما راجع به آنتی بیوتیک صحبت کردید دکتر، پدر مادر خب خیلی علاقمندن که طفلشون آنتی بیوتیک بگیره. بله اگر تجویز نکنین دو میزنن شما رو.
بله. خب دو شما قبول داریم.
ولی آنتیبیوتیک نمیتیم.
آنتیبیوتیک نه. قانونش هم اینطوره. اکثرا نه تنها در سالات در واقعات دیگه هم ما اکثرا که میخوایم که کمک آشیا برم که در دنیا حال تثبیت شده که از بس که آنتیبیوتیکا استفاده شده مقاومت دوایی در مقابل آنتیبیوتیکا به نهایت زیاد شده.
بله.
چون دواها در دواخانه ها اکثرا به صورت دستکی متاسفانه به فروش میرسه یا بدون نسخه دکتر در دواخانه استفاده میشه یا خود مریضا مراجعه میکنن دواها آنتی بیوتیکا رو خود سرانه میگیرن، یک دوز دو دوز میگیرن، یه خود از باعث مقاومت دوایی مقاومت مقابل دوا میکروب پیدا میکنه. وقتی مقاومت پیدا کرد دیگه سوار از هر چی که آنتی بیوتیک برش بده جواب نمیده و همین خاطر تا که تثبیت نشه که واقع باکتریایی هست و کدام باکتریا هسته تثبیت نشه، دادن آنتی بیوتیک چی در واقعات سال حتی در واقعات دیگه هم باید آدم بسیار متوجه باشه به احتیاط داده شه تا که تثبیت نشه. وقتی که تثبیت نشد ما به اصطلاح کلکی وقتی که آنتی بیوتیک میدیم نه تنها با مریض مفاد نمیکنه، برعکس نقص میکنه، پیشرفت مرض صورت میگیره، هم در مقابل از اون میکروب مقاومت دوایی دیگه هم چی میشه؟ بلند میشه. زیادتر بلند میشن.
آقای دکتر، همین توصیه‌ای که به پدر و مادر کردین در ارتباط با آنتی بیوتیکا، حتما همین رو به همکارای ما در داخل افغانستان هم شما میگین دیگه. بله. من یک وقت رفته بودم افغانستان سالها پیش، آقای دکتر.
بله.
دخترم یک مقداری هم دچار اسهال شد. تغییر آب و هوا به هر حال این مسئله رو ایجاد میکنه دیگه. بله. وقتی دیدم که میزبان ما با 3 دونه یک نوعی از آنتی بیوتیک آمد، گفت که امیر بیتین خوب میشه.
بله.
گفتم از کجا آوردی؟ گفت که رفتم پیش دکتر فلان، گفتم که مهمان ما اسهال شده، بعد اینا رو داد، گفت که امیر بیتین خوب میشه.
بله.
خمیر بگویم که بعض وقتا داخل افغانستان ممکنه ایتوری هم تداوی شوه.
بله.
یک مقداری به همکارای ما توصیه بکنید که در این حوزه به هر حال دقت بیشتری بکنه. خب. در آنتی بیوتیکا خصوصا.
نه تنها آنتی بیوتیکا، مثل هندسه فضایی میشه متاسفانه، یا با گوشی زنگ میزنن که این مشکل داریم.
بند.
یا کسی میره مراجعه میکنه که مریض ما این شکلی هستن.
بله بله.
یک دوا توصیه کنین. اصلا در مجموع دکتر صاحب باید این موضوع رو باید پیشان بسیار جدی بگیرن، تا زمانی که مریض نبینن، معاینات انجام ندن، معاینات فیزیکی و تشخیص نکنن، دادن نه تنها آنتی بیوتیک، تمام دواها غلط است داده نشه. چون دوا یک نام دیگه ایش بر شما بگیم، این طرفش دوا است، این طرفش زهر است.
بله.
یعنی سم هست. وقتی ما میگیم سم هست دوا، دارو سم هست، و این خاطر باید در قسمت توصیه دوا باید توجه زیاد داشته باشه. نه تنها آنتی بیوتیکا، ولو که یک ویتامین باشه، به خاطر که ریاکشن یا حساسیت الرژی که به وجود میاد، باز وقت هیچ کس جوابدهی نیست. بله. اگر زمانی که مریض مراجعه بکنه، مریض در مطب یا در معاینه خانه یا در کلینیک، مریض معاینات انجام میشه، تاریخچه گرفته میشه، معاینات متمم انجام میشه، آزمایش انجام میشه، معاینات ایمیجینگ یا مثلا معاینات تصویر برداری، هم معاینات لازمه که وقتی انجام شد تشخیص میشه، باز وقت دوا که توصیه که آدم کرد در نسخه خود میتونه از او دفاع بکنه.
بله.
اگر اتکلکی یا به اصطلاح بگیم که مثل هندسه فضایی دوا توصیه بکنیم، زمان که اگر مشکل باز به وجود آمد، دکتر نه دفاعی داره و در پلیس مریض امکان داره که به اصطلاح ادعا بکنه، باز وقت نمیگه که تو به ما کمک کردی، برعکس.
بله.
بر ما مشکل خلق کردی. به خاطر. بله. ما توصیه میکنم به تمام دکتر صاحبا که در این قسمت باید توجه بسیار زیاد داشته باشن.
بله.
تا زمانی که دکتر مریض مراجعه نکنه، هیچ دوایی باید توصیه نشه.
بله، همین نگاه شما دکتر که قال مقال همراهی مریض تحمل میکنه ولی کار غیر علمی نمیکنه، همین.
بله.
نگاه اگر حاکم باشه بسیار از مشکلات ما را حل میکنه. خیلی خوبه دکتر، استراحت کوتاهی بفرمایید، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با زرخ خود شما باشیم.
بیماری ارتفاع چیست؟ بیماری ارتفاع یا ارتفاع زدگی ناشی از کاهش میزان اکسیژن هوا در ارتفاعات بالاست. این عارضه اغلب افرادی را که در ارتفاعات پایین زندگی و به ارتفاعات بالاتر از محل زندگی خود سفر می کنند گرفتار می کند. علائم و نشانه های بیماری ارتفاع شامل سردرد، تنگی نفس و دنبال فعالیت کم، خستگی، تهوع، خواب آشفته و بی اشتهایی است. بسیاری از افراد به شکل خفیف تا متوسط دچار علائم بیماری ارتفاع می شوند که معمولاً بعد از مدتی با سازگاری بدن فرد با تغییرات موجود علائم هم برطرف می شوند. البته گاهی این علائم تا چند روز ادامه پیدا می کند. به ندرت هم برخی از افراد فرم شدیدتری از این بیماری را تجربه می کنند که ممکن است باعث تنگی نفس شدید یا بیماری مغزی شدید شوند. این حالت جزء اورژانس های پزشکی است و در صورت عدم درمان می تواند مرگبار باشد. با باید بدانیم که بیماری ارتفاع زمانی رخ می دهد که فردی که در منطقه‌ای با ارتفاع پایین زندگی می کند سفری به نقطه‌ای با ارتفاع بیش از 2400 متر داشته باشد. این بیماری معمولاً چند ساعت پس از رسیدن به نقطه مرتفع اتفاق می افتد. اسکیبازان، کوهپیمایان یا سایر افرادی که از ارتفاعات پایین به دامنه‌های کوه سفر می‌کنند، دچار این حالات می‌شوند. به ویژه اگر به منطقه مرتفع پرواز کنند. باید توجه کرد که افزایش دریافت مایعات و مواد قندی یا کربوهیدرات می تواند علائم بیماری ارتفاع را کاهش دهد. استراحت هم برای بهبود این بیماری مفید است. اما در موارد شدید باید فرد گرفتار این بیماری را به ارتفاع پایین تر برده و در صورت امکان به او اکسیژن برسانید. برای جلوگیری از وقوع بیماری ارتفاع راهکارهایی وجود دارد که عبارتند از وقتی به منطقه جدید می روید کمی صبر کنید تا بدنتان به شرایط جدید عادت کند. پس از رسیدن به مقصد یک روز استراحت کنید تا بدنتان نسبت به ارتفاع سازگاری پیدا کند. در زمان کوهنوردی آرام آرام صعود کنید و به سمت ارتفاع بالاتر بروید. در صورت امکان از ارتفاع زیر 1800 متر شروع کنید. سخت نگیرید. هرگاه به نفس افتادید یا خسته شدید سرعتتان را کم کنید. در ارتفاعات پایین تر بخوابید. چنانچه در طول روز در ارتفاع بالاتری هستید برای خواب و ارتفاع پایین تر از آن بیایید. سیگار و الکل مصرف نکنید. این مواد علائم بیماری ارتفاع را تشدید می کنند. و به فکر دارو هم باشید. از پزشکتان بخواهید برایتان داروهایی که جلوی بروز این بیماری را گرفته یا نشانه های آن را کاهش می دهند تجویز کند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان شنونده میدونید که ما سومین برنامه است که صحبت میکنیم با جناب دکتر میر محمد عیسی جلال، متخصص محترم بیماری های اطفال، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی، در ارتباط با اسهال در کودکان که بحث بسیار بسیار مهمی هست و حتما ما باید اطلاعات کافی در ارتباط با این موضوع داشته باشیم. گفتگوی ما را ادامه بدیم با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر جلال. خب آقای دکتر، شما همچنان داشتید در ارتباط با تداوی صحبت می‌کردید. ما در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت‌های شما داشتیم.
خب در قسمت تداوی حرفایی که قبلا صحبت کردیم، یک سری که من می‌خوام زیاد تاکید بکنم و این کار انجام میشه در کلینیک‌ها و شفاخانه مطابق راهنمای سازمان سی جهان. قبلا هم ارائه کردم که وقتی که سال شد موضوع دیایدشن مطرح است، یعنی بیاب شدن. این رو باید تصنیف بکنیم که اکثرا سازمان سی جهان وقتی که تصنیف کرده درجه دیایدشن یا درجه زایات مایات نو دیایدشن است، یعنی زایات مایات نداره. سم دیایدشن است، یعنی زایات مایات به صورت متوسط است و سویر است، یعنی وقات شدید است.
بله.
نو ساین آف دیهیدریشن که یا به حساب زایات مایات کمتر است، مثل قبلا گفتم به صورت سراپایی به مادر مریض توصیه صورت میگیره، وارث داده میشه، زنگ داده میشه، مریض چی میشه؟ رخصت میشه. علائم خطر گفته میشه، اگر پیدا کرد دوباره مراجعه کنه.
بله.
این خلاص شد. میمونه حالت متوسط یا حالت سم دیهیدریشن که این چی رقم تداوی میشه. اکثرا در شفاخانه ها به نام وارتی کارنر یک بخش جداگانه هست، نرس موظف موجود هسته، پرستار و حساب ترین دیده درس گرفته که مریضکای سم دیهیدریشن چی رقم چی بکنه، مداوا بکنه. اون تداویش فقط وارث هسته، ظرف 4 ساعت بر هر مریض یا به هر طفل مطابق وزنش 75 ml یا 75 cc 75 ml وارث حساب میشه، فی کیلوگرم وزن بدن. در ظرف 4 ساعت حساب میشه. در ظرف 4 ساعت دوات کارنر طفل با مادر موجود هستن، پرستار نرس مربوطه برش توصیه میکنه که این مقدار مایات از ظرف 4 ساعت چی بکنه برش داده شه. ولی پول شهر زمانی که اگر دمی طول 4 ساعت مثلا هر فیل تقوات کنجاب میته با او هم مقدار 50 تا 100 ملی یا 50 تا 100 میلیتر وارد چی میشه؟ اضافه میشه در مقابل هر فیل تقواتی که یا سالی که موجود است. ظرف 4 ساعت وقتی که مریض یا طفل وارث داده شد، نرس مربوطه هر جایی خود انجام میده که مریض ساینایی که وجود داره یا علائمی که وجود داره، مثلا حالت شعوریش هست، حالتی که فرو رفتگی چشمش هست، اشکش هست، تشنگیش هست و حالت که ما پنچ جلد میگیم یا به اصطلاح خود قسمت بطن یا قسمت شکم جلد کش میشه که میبینه کمی دوباره در ظرف چند ثانیه چی میشه برمیگرده. کو هم یک علائم خاصی هسته پیش طفلا که اگر سوی تغذی نداشته باشن این علائم دیده میشه، باز تصمیم میگرفته میشه که مریض میره به طرف نوی دیدشن. پیشتر گفتم وارث برش توصیه میشه مریض چی میشه از امون وارتی کارنر یا از امون بخش مربوطه رخصت میشه و علائم خطر به مادر مریض باز تپی میشه. اگر پیدا که دوباره مراجعه بکنه. اگر مریض به می حالت باشه، علائم سم دیدشن حالت متوسط زایات مایات داشته باشه، دوباره همین بخش سم دیدشن همین مقدار دوباره چی میشه؟ تکرار میشه.
بله.
و اگر علائم زیادتر شدید میشه میره به طرف سور دیدشن یا حالت شدید میشه، او وقتی که باز مریض چی میشه؟ مریض باید حتمی چه بستر شه. مریض دکتر مربوطه ارزیابی میکنه، مثلا مریض وارث گرفته نمیتونه، حالت شوریش خراب میشه حالت دروزی یا حالت خوابالودگی پیدا میکنه، میره به طرف نبضش مثلا دیده میشه به طرف شاک بره، نهایت سرد میشه، عدم تحمل در مقابل وارث پیدا میکنه، استفراغاتش پرسست میشه، بسیار زیاد میشه. اینا باز دکتر مربوطه ارزیابی میکنه، مریض خط بستر میشه که داده میشه که باید مریض شه بستر شه داده داخل وارد. وقت زمانی که باز بستر میشه اونجا باز وارث از طریق وریدی یا از طریق رگ حساب میشه، اکثرا رنگر لکتات یا سودیم کلوراید به مریضکا 100 میلیلیتر فی کیلوگرم وزن بدن حساب میشه، نظر به اینکه طفل در کدام سن قرار داره، زیر یک سال است یا یک سال تا 5 سال هست. مثلا اطفالی که زیر یک سال هستن با مدت 6 ساعت سیروم برش توصیه میشه و اگر اطفال که یک سال تا 5 سال است در مدت 3 ساعت یعنی 100 میلی لیتر فی کیلوگرم وزن بدن حساب میشه به مریض چی میشه توصیه میشه بله. از طریق وریدی ده پولی ازی که مایات داده میشه مریض دیده میشه که دیگه چه مشکلات خود داره. اگر وقات قبلا هم ذکر کردم تثبیت میشه که وقات باکتریایی است مثلا شیگلوز است، آنتی بیوتیک مربوطه برش مثلا سفتراکسون زرقی برش شروع میشه بعد سی روز. اگر باز مشکل از مریض کمتر می باشه می ده از طریق اورال یا از طریق فمی آنتی بیوتیک مربوطه برش توصیه میشه. و اگر باز از طریق آزمایش معایناتش میاد که مریض امکان داره که آمیب داشته باشه و هم دوای مربوطیش یا تینیدازول مترانیدازول به دوز مربوطیش حساب میشه برای مریض توصیه میشه. اگر مریض وقت شدید باشه سپفلکت مترانیدازول میشه زرقی داده شوه. اگر مریض وضعیتش بهتر باشه که اورال از طریق فمی گرفته میتونه از طریق فمی برش توصیه میشه. باز تاکید مهمی هست که بر مریضات سال بر وقات سال بر طفلا زیاد که مهم هست موضوع آب و نمکیات و الکترودای دستن که چون هو بسیار خطرناک است، مریض به طرف شاک و مثلا عدم کفایی کلیه و حتی سبب مرگ میتونه شوه. به این خاطر توصیه میشه که برای مریضکا اولین چیزی که هست باید زایات مایات حساب شده که دیده شده که به کدام کتگوری قرار داره و تصمیم در قسمت تداویش گرفته شده. بازن تانم به حساب امراض زمینه‌ای که داشته باشه و هم جزء لنفک تداوی هستن در پالی تداویی که ما برش مایات میتیم زیاد مهم است. اگر طفل شیرخور است باید شیر مادر برش توصیه شده، غذا گرفته میشه غذا برش داده شده. اگر مریضکایی که ارزیابی میشن مریض سوی تغذیه هستن بازو جداگانه
بله.
در بخش مربوطش تصمیم گرفته میشه چون تداویشون فرق میکنه
بله.
و ارزیابیشون فرق میکنه. با این خاطر اینا همش ارزیابی صورت میگیره و در قسمت تداویش باز تصمیم گرفته میشه که یا مثلا امکان داره مریض انتان ترق بولی داشته باشه سینه بغل داشته باشه اوتایتیس میدیا یا مثلا گوشدری چرکی داشته باشن، یا امکان داره که مریض مننجیت داشته باشن، تانات سیستم عصب مرکزی داشته باشن. اینا هر کدامش جز لنفک تدوی هستن، چون اینا هم میتونه سبب اسهال شه. مثلا مریض سینه بغل است، اسهال داره، امکان داره مریض مرقه داشته باشه، در پولیش طفل اکثر اسهال می داشته باشن. اینا را هم باید شما دیده شد و تصمیم گرفته شد به خاطر تداویش،
یا بیمار سرماخوردگی میگیره بعد اسهال میشه، خیلی وقت دیده میشه. بله خیلی خوب دکتر، برنامه ما با همین سرعت به پایان رسید. خیلی از بحث باقی ماند، یعنی در حوزه درمان هم سوالایی هست، در این دوره چی بخورن چی نخورن، در ارتباط با سرم خیلی ذهنیت‌ها در جامعه وجود داره که اینا رو می‌خوایم صحبت بکنیم. وقایه که بحث خیلی مهم نیست، اینا باقی مانده. قول شما دکتر از شما بگیریم، برنامه آینده در خدمت شما باشیم ان شاء الله، این بحث را ادامه بدیم و تکمیل بکنیم. تشکر های دکتر از شما، سلامت باشین، خدا نگهدار
شما.
با کارشناس خوب برنامه خداحافظی کردیم، اما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. میدونید که ما در دقایق پایانی هر کدام از برنامه‌های راز تندرستی به یک از سوالات پزشکی و صحی شما دوستان پاسخ میدیم. یکی از دوستان نوشته کرده که چند وقتی است که لکه های سفید رنگ روی پوست گردنم دارم، چیکار کنم؟ این سوال را با خانم دکتر فخرالزمان پزشک پور، متخصص محترم بیماری‌های پوست، مطرح کردیم.
اولا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. راجع به اون لکه‌ای که صحبت کرده بودین که روی گردن و بعد اینا هست، اولا باید نوع رنگشون مشخص کنن، چون لکه ها ممکنه قهوه‌ای باشه، ممکنه سفید باشه، ممکنه کمرنگ باشه، پررنگ باشه. اگر لکه ها سفید هست حتما باید به یک متخصص پوست مراجعه کنن، چون ممکنه که همون پیسی معروف باشه و شروع شده باشه. ولی اگر لکه ها قهوه‌ای، کمرنگ، پررنگ، اون ممکنه که در زمینه قارچ باشه. به هر حال اونم یه درمان خاصی داره، بهداشت خاصی داره. من قبلا تو سایتتون خیلی راجع به اینا صحبت کردم. اگر که مراجعه کنین راجع به انواع لکه ها، چه سفید، چه قهوه‌ای، چه کمرنگ، چه پررنگ، راجع به همه اینا گفتم چه کارهایی باید بکنین، چه جور بهداشت رعایت کنین، و حتی خودتون میتونین یک 10% حدس بزنین که از کدوم گروه هست. و بهتره که بازم الان تکرار میکنم، اگر خارش داره خب میتونن قرصه ضد حساسیت ملایم بخورن تا خوب بشه. اگر سفیده حتما باید به متخصص مراجعه کنید. اگر لکه ها کمرنگ و پررنگ ببینین که مشکلتون چیه. خیلی ممنون، خسته نباشید، خداحافظ.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، میتونید که سری به این سایت بزنید. اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-44 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادهای سازندهایشان مطرح بفرمایند. تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری.